أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه بعد از آنی که تصدیق بفرمایند فرمایش مرحوم شهید را در مقابل اشکال مرحوم صاحب عروه، اشکال بدوی صاحب عروه، عنوان می‌فرمایند که قد یشکل الامر فی مثل صحت البدن، چون یکی امن تاریخ بود، یکی صحت بدن و یکی هم سعه در وقت. وقت زیق باشه، تاریخ امن نباشه، صحت بدن حاصل نباشه، که مرحوم آقای حکیم نظرشون این بود که اینها از اعذار است و دلیل اعتبار اینها مختص به حال ترک حج است، نه صورت فعل الحج، ولذا منافاتی با اجزاء نداره. و مدعای مرحوم شهید رضوان الله علیه که در این موارد لو تکلف شخص در این موارد و حج رو به جا بیاره مجزیست، مطلب ایشون تمامه. اینجا می فرمایند در صحت بدن اشکالی هست و اون این که در نصوص ایشون می فرمایند این معنا رو ما می فهمیم که صحت بدن دخیل است در شرایط استطاعت، یعنی از شرایط استطاعت، نه اینکه از باب عذر باشه. بنابراین صحت بدن رو باید از شرایطی گرفت که لا یختص به حال ترک، بلکه در صورت فعل هم این شرطیت وجود داره. ولذا اگر کسی اقدام کرد به حج مع عدم صحت البدن، این شرطیت باعث میشه اجزاء محل تأمل بشه در اینجا. بعد ایشان میفرمایند که شهیدی که آمده در اینجا این صحت بدن رو در کنار سایر این شرایط مثل امن طریق و سعه وقت قرار داده، لعل شهید فهم من النصوص ان اعتبارها من باب العذر، شاید ایشون دریافت و شناختی که استظهاری که از ادله کرده، از دوسوس کرده، این جهت باشه. لا تعبدن کزاد و راحله، که در اینجا اعتبارش اعتبار تعبدی نیست صحت بدن، بلکه اعتبارش از باب عذره که کسی که صحت بدن نداره معذوره، بنابراین اشتراط یختص به حال ترک ولا یشمل حال الفعل. بعد ایشون می فرماید این استظهار از نصوص که شهید لعل اعتبار کرده باشه هو غیر بعیدن، اینم بعدی نداره به اصطلاح. حالا بعد نداره یعنی استظهار شهید بعد نداره، یا اصلا این استظهار از ادله بعد نداره؟ ایشون می فرماید غیر بعیدن. اینجا چند تا مطلب با ایشون هست، با مرحوم آقای حکیم. مطلب اول این است که مرحوم آقای حکیم بیانی که داشتند در مورد شرایط وجوب حج که یختص به حال ترک از باب عذر، مستند اصلی رو صحیحه حلبی قرار دادن. خاطرتون هست دیگه، در خود صحیحه حلبی چیزی که ما داریم این هست: قال اذا قدر الرجل على ما يحج به. نه، این روایت دوم بود، روایت اول. و ان كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض او حسر او امر يعذره الله. اینو داریم دیگه اینجا، یا یعذره الله. بعضی از آقایون میگن یعذره الله، کدام بخونیم؟ یعذره ما همچین چیز کردیم، چون نیاز به تعدی نداره. آقای صالحی شما نظر ندارید؟ و این کان موسرن و حال بینه و بین الحج مرزون. این مرز یعنی عدم صحت بدن، حصر یعنی عدم امن طریق، او امرون یعذره الله فیه، که عذر خدا، امرون یعذره الله. اینجا مرض در قبال موارد عذر آورده شده، مرض، حصر یا امر دیگری که یکون عذرن یعذره الله، فان علیه ان یحج عنه. او حالا مسئله نیابته. اینجا در این روایت که مستند خود مرحوم آقای حکیم هست، صحت بدن عدم صحت از اعذار آورده شده، از اعذار شمرده شده. و اگر شما استدلالتون در این معنا که شرایط حج دو قسمه، یک قسمی که تعبدن شرط شده است در استطاعت مثل زاد و راحله، که ایشون میفرماید تعبدن این شرط شده، البته ما این حرفو نداریم، ما استطاعت عرفیه میگیم، و دیگر این که قسم دوم اقسامی هستن که تعبدن اینها شرط نشدن، بلکه از باب این که وجود اینها عذره و عذر فقط به درد میخوره در حال ترک حج، یعنی اگر ترک الحج مع این اعذار، در اینجا این لم یترک الحج عمدن، لم یستقر علی ذمته. اما این اعذار اگر کسی با وجود این اعذار اتیان حج کرد، رفت و حج به جا آورد، این در اجزایش گیری ایجاد نمی کنه. اگر ترک می کرد عذر بود، عذریت مال حال ترکه، در حال فعل دیگه عذریت معنا نداره، بنابراین حجش صحیحه. طبق همون مستندی که خود مرحوم آقای حکیم داشتن، این عذر بودن در صحت بدن هست به مقتضای نصوصه، و شاید مرحوم شهید هم همین دریافت ما رو از همین روایت داشته باشه. بنابراین حرف شهید دور از آبادی نیست، همونجور که خود ایشون فرمودن غیر و بعیدن، اما یه ذره بیشتر از غیر و بعیدن هست، چون دقیقا مستند شهید میتوانه مستند خود ایشون در اثبات عذریت این موارد باشه. این اولا. و ثانیا نسبت به این فرمایش مرحوم آقای حکیم، ما در جواب مرحوم صاحب عروه که اشکال کردن به مرحوم شهید رضوان الله علیه که در این موارد لو تکلف الشخص و عدم صحت البدن و عدم امن طریق، مرحوم شهید فرمودن که اینجا مجزی هست. چرا؟ برای اینکه این شرایط را ولو حاصل نبوده است برای مکلف، اما حصله المکلف، خود مکلف حاصل کرده این شرط رو. مرحوم صاحب عروه اشکال کردن که اینجا شرط رو حاصل نکرده مکلف، بنا گذاشته بر رفتن، بنا بر رفتن مع عدم صحت البدن، مع عدم امن طریق، این که تحصیل شرط نیست، شرطی حاصل نشده. ما اونجا جوابی داشتیم از مرحوم صاحب عروه و در دفاع از مرحوم شهید رضوان الله علیه، و عرض ما این بود که شهید یمکن که نظر مبارکشون به این حیثیت باشه که امن طریق برای وصول به حج است، راه امن باشه که من بتوانم خودم رو به حج برسانم، شرط خود امن طریق نیست، شرط وصوله، چون معمولا حج فاصله داره از افراد غالبا، یا صحت بدن برای تمکن از اتیان به افعال، خودش که موضوعیت نداره، تمکن داشته باشه افعال رو انجام بده، و هاکذا سعه وقت برای اینه که انسان فرصت کافی برای رسیدن به حج داشته باشه که در ضیق وقت نمیشه. اگر مکلف، این که شهید میفرماید حصله اینا رو حاصل کرد، در اینجا تمکن از وصول را عند امن طریق، آیا مکلف حاصل کرده یا حاصل نکرده؟ این تمکن رو حاصل کرده. تمکن از اتیان به افعال را مع عدم صحت البدن مکلف حاصل کرده یا حاصل نکرده؟ حاصل کرده اما با مشقت، با زحمت، با حرج، تکلفه. شهید اینو میخواد بگه. یا وقت زیقه، در زیق وقت نمیشه رسید به موقع در اون مکان خاص، اما این رو حاصل کرده، این تمکن رو، پس حصل شرط. و در اینجا وقتی که حصل شرط، ما این معنا رو متوجه میشیم که این واجب نبود برش، این تحصیل این تمکنها، تمکنهای سگانه واجب نبود تحصیل بکنه. مریض بشین تو خونه، راه امن نیست بشین تو خونه، لازم نیست بری، وقت زیق لازم نیست خودتو به زحمت بندازی. اینا برای ترک حج عذره، عذر محسوب میشه برای ترک حج. و این آقا که آمده با وجود این اعذاری که داشته، معذاله که اقدام کرده برای حج و رفته، این تمکن رو حاصل کرده. ولذا همون معنایی که مرحوم آقای حکیم میفرمایند در اینجا وجود داره. این آقا این تمکن رو خودش حاصل کرده، اگر حاصل نمی کرد این تمکن را و حج رو ترک می کرد، عذر داشت یا نداشت؟ عذر بود. الان که حاصل کرده، خب این عذریت دیگه دخلی در حال فعل حج نداره، همون جور که آقای حکیم می فرمایان اینجا هم دقیقا همون معنا شده، چیزی تفاوت نکرده. ثانیاً و ثالثاً در اینجا، بله، که چی؟ خیلی خوب باشه. نه ببینید، نه اونجا ببینید، اونجا ببینید، اونجا حالا ما این بحثیست که انشاءالله در طواف و سعی خواهیم کرد. آیا سعی عبارت است از رفتن با اراده قدم زدن، یا صرف طوف این بدن هست اطرافش؟ ببینید، نه ببینید، اجازه فرمایید. اگر ما آمدیم گفتیم نه، راه رفتن عند من یتمکن، حتی من لا یتمکن، بنده میتونم راه برم، اما میرم اونجا، شما یادتون نیست سابقا به جای این ویلچرها یه چیزایی بود رو دوش میذاشتن، دو نفر، یه نفر اون بالا میشست، خیلی هم با صفا بود چون همه دارن طواف میکنن، از اون بالا اشراف داشت، بنده میتونم راه برم اما سوار اونا میشم، پول دارم میدم سوار میشم، اینجوری حج میکنم، اشکال نداره. بعد خواهیم گفت حتی رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه با شتر طواف کردن، توجه فرمودید. در سعیم این هست یا نه بحث میکنیم، ما اون تمکنیم که بگیم تمکن برای اون اقلیست که لازمه، این خودش میتونه خوابیده، اما این رخت خوابشو میذارن روی تختی، پایه داره، چیز داره، دسته داره، دورش میگردونن، این کافیه، اینم تمکنه، توجه، اینم تمکنه. عدم تمکن یعنی عدم تمکن از اون مقدار واجب، ما اینجا بحث میکنیم که عذره، توجه فرمودی؟ عدم تمکن، بله، از ابتدا ممکنه این جهت باشه، قبل از اینکه من راه بیفتم برای حج اصلا راه نمیتونم برم، خب این به طور طبیعی رفتن در اونجا با عدم تمکنی حرجیه، توجه فرمودید، ولذا از شهر خودش میتونه براش عذر باشه، میتونه عذر تلقی بشه، یعنی حالت متعارفی که همه مردم نمیتوانن برن، میتوانن برن، این واجب نیست. و تمکن هم تمکن عرفیه، آدمی که با رخت خواب باید ببرنش به منا و عرفات و سعیش بدن و بساط، از منزلش هم همین جوره، آیا تمکن عرفی برای اتیان به حج داره یا نداره؟ اینجا بحث میشه، نکته شما خوبه، این بحث میشه. اما در اینجا ما این بعد میگیم، ببینید جاهایی که جاهایی هست استناب است، نه ببینید استنابه، آیا من از اول که بخوام برم، از اول مثلا ها حالش رو من ندارم برم رمی جمره. رمی جمره حالا خیلی خوب شده، اما قبلا خیلی ناجور بود. بسیاری از بزرگان، خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاهرودی، آقای اسد محمود شاهرودی، نایب گرفتن، اصلا خودشون نرفتن، پیرمرد بودن دیگه، 90 سال با سن داشتن، خودشون نرفتن نایب گرفتن. اگر من از اول میدانم که بعضی از این افعال رو خودم نمیتونم انجام بدم و باید نایب بگیرم، تمکن حاصل یا نه، اینو اجازه فرمایید بعد بحث کنیم، اینا رو بعدا بحث میکنیم، آیا این تمکن حاصله یا تمکن حاصل نیست، اینا مسائلی است. حتی در مورد طواف، من آدمی هم میتونم راه برم، اما 20 قدم که رفتم خسته میشم، این نمیتوانم، ارزم بازو از اولم همین چوره. اما پول این که بدم یه ویلچر کرایه کنم که منو ببرن دارم، در سعیش دارم، این تمکن عرفی حاصل هست یا حاصل نیست؟ مخصوصا در تمکن عرفی که ما میگیم، این خیلی فرق بکنه با تمکن شرعی، یعنی استطاعت رو به عنوان یک حقیقت شرعیه بگیریم. الان به طور عادی من میخوام دکتر برم یا نه میخوام برم خرید بکنم، اما من آدمیم که توان راه رفتن ندارم، اما ویلچر مهیا هست، کسی هم هست که این ویلچر رو ببره، یا ویلچر برقیه که خودم میتونم هدایتش کنم، آیا تمکن عرفی از رفتن به خرید من دارم یا ندارم؟ دارم. خیلی ها هستن معلولن، اصلا اینجوری دارن زندگی میکنن و شغل دارن و کار میکنن، این با تمکن عرفی خواهیم گفت منافات نداره انشاءالله. حالا مطلب سوم که در اینجا داریم، خود مرحوم شهید، یعنی اشکال سوم بر مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، خود مرحوم آقای شهید، شهید اول رضوان الله علیه، در دروس در این سه امری که در اینجا افاضه فرموده می‌فرماید لو تکلف شخص، لو تکلف در وصول به حج عند عدم امن طریق، لو تکلف در اتیان مناسک با عدم صحت بدن، لو تکلف مع ضیق الوقت، تکلف داره شهید. خب تکلف یعنی چی؟ یعنی حرج، تکلف یعنی مشقت، یعنی خودشو به زحمت بیاندازه، تکلف معناش اینه. ولذا در اینجا با در صحت بدن که آقای حکیم رضوان الله علیه دست گذاشتن روش، در خصوص صحت بدن، اگر خود صحت بدن به عنوان عذر نباشه، کلام شهید عبارت از این است که تکلف در صورت عدم صحت بدن، اینجا عذر هست این عدم صحت بدن از باب انطباق عنوان حرج. خود آقای حکیم رضوان الله علیه تصریح فرمودند که حرج، ضرر، حتی استلزام ترک واجب یا استلزام ارتکاب محرم، اینا عذره، اینها ادله، اینا تعبد که درش با نداری، اینا اعذاری است که یختص به حال ترک. اینجا یکیش حرجه، اینجا اگر صحت بدن در کلام شهید خودش عدم صحت بدن خودش به عنوان عذر نباشه، من باب انطباق عنوان الحرج علی یکون عذرم، عذر میشه، به عنوان حرج داخل میشه در اعذار. پس فرمایش مرحوم آقای حکیم در اشکال اول و اشکال دوم ما، خود عدم صحت بدن عذرون و شهید درست میگه، و در بیان سوم اگر خود عدم صحت بدن به عنوان عذر نباشه و سلمنا فرمایش مرحوم آقای حکیم را، در اینجا من باب انطباق عنوان الحرج علیه، با اینکه میدونیم خود آقای حکیم حرج رو از مسلمات عذر قرار دادن خودشون، خب به عنوان انطباق عنوان حرج باشه، و لعل شهید از این باب فرموده. پس طبق اون حرفا و این تسلم، فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه تمام نیست، و در اینجا فرمایش صاحب عروه که در این شرایط ثلاثه لو تکلف مکلف به اتیان حج یجزی عن حجت الاسلام دارای وجه قوی هست از نظر ما. حالا مرحوم صاحب عروه بعد از این اشکال به اصطلاح تند به مرحوم شهید رضوان الله علیه که این لا یحصل و شرط حصله و شرط چیه، این بنا میگذاره فقط، بنا فایده نداره، اگر در مقدمات باشه تا رسیدن به میقات عیب نداره اما بعدش عیب داره، این حرفا رو که میزنن. بعد مرحوم صاحب عروه مطلبی دارن، میفرمایند ما این اشکالات رو کردیم به جناب شهید، این حرفا رو زدیم، و معذالک فل اقوا ما ذکره فی الدروس. اقوا همون است که مرحوم شهید در دروس میفرماید، یعنی در اینجا حج به جا آوردن مع عدم امن طریق، مع عدم صحت البدن، مع ضیق الوقت، لو تکلف به این امور یجزی عن حجت الاسلام. منتها مرحوم صاحب عروه میفرماید نه به اون جهتی که شهید فرمود، نه اون طریقی که ایشون سلوک کرده که حصلش شد، اون حصلش شد تو ما قبول نداریم، اشکالمونم گفتیم، بلکه به حساب جهت دیگه، به طریق دیگه. یعنی ما در مدعا با مرحوم شهید رضوان الله علیه موافقیم، اما در طریق وصول به این فتوا ما موافق نیستیم. طریق شهید طریق نادرستی است به نظر مبارک مرحوم صاحب عروه، و طریق ما عبارت از این است که این نکته است که مرحوم صاحب عروه جاهای مختلف آمدند و این رو عنوان فرمودن که ایشون می‌فرمایند که حرج و ضرر اذا لم یصلا الی حد الحرمه، حرج و ضرر مادامی که به حد حرمت نرسه. حرمت یعنی اون مراتب خاصی از ضرر که مثلا اضرار به نفس اگر گفتیم حرامه یا امثال اینها، و این رو هم من عرض کردم در اشکال بعضی از عزیزان که در اینجا توجه داشته باشیم حرمت مدلول خود لا حرج و لا ضرر نیست، حرمت اضرار رو از ادله دیگه بعد استفاده بکنیم، حرمت اضرار به نفس از جای دیگه بعد به دست بیاد، ادله لا ضرر و لا حرج دلیل رفعه، دلیل اثبات حکم نیست، این نیست که حرج رو برمیداره حکم حرجی رو و اثبات حرمت بکنه، نمیتونه دلیل لا حرج اثبات بکنه حکمی را حرمت و غیر حرمت، این از جای دیگه بعد به دست بیا. حالا الان این بحث رو نداریم. مرحوم صاحب عروه اینجا میفرمایند دلیل حرج و دلیل ضرر اذا لم یصل الی حد الحرمه، اون حدی را که رفع میکنه و برمیداره از حکم الزام است، لا اصل طلب را، الزام رو برمیداره، فاذا تحملها اگر این تحمل کرد و اتیان کرد اینجا اشکالی نداره، این حکم طلب هست، الزام طلب رو برمیداره اما رجحان طلب رو بر نمیداره، به تعبیر ما ملاک رو ساقط نمیکنه، فعل حج ملاکش رو داره، رجحانش رو داره، الزامش رو دیگه نداره. این استدلالی است که ایشون میفرماید، یعنی طریقی است که ایشون بیان میفرماید، اینجا استدلال نداره، میفرماید این ادله بیشتر از این قابلیت نداره، الزام رو برمیداره. خیلی خوب، یک کسی که همون معنای کلام شهید به دست بیاد، انما امن ادب امن طریق، ما عدم صحت البدن، ما ضیق الوقت، اینجا الزام برداشته میشه، واجب نیست حج، اما من راه افتادم و به حج رفتم، اون رجحان حج که از بین نرفته، ملاک حج که از بین نرفته، عمل عبادی هست دارای رجحان، اگر به قصد قربت من به جا آوردم اشکالش چیه ولو امر نداشته باشه؟ مگر در جاهای دیگری جور نیست؟ عرض کردم در متزاحمین هم بنابر عدم التزام به ترتب، چون ترتب قبل که فقهای ما قائل نبودن، ترتب رو میرزای شیرازی ابداع کرد و بعدم من شید ارکانه مرحوم نائینی بود و مال عصر ماست ترتب،
قبل از ترتب در متزاحمین چه میگفتن؟ در متزاحمین این واجب صلات مبتلا شد به واجب اهم ازاله. اگر من در اینجا کاری که واجب اهم میکنه این فعلیت را بر میدارد، حالا این حرف ماست، الزام را بر میداره از روی این واجب مهم. اگر من در اینجا اسیان کردم، نیامدم واجب اهم رو به جا بیارم، دیدم مسجد نجس شده نرفتم پاکش کنم، آمدم نماز خوندم در زیر وقت، نمازی که میخونم امر نداره، امر وجوبی، اما ملاک داره، چون ملاک داره عمل عبادی، من هم قصد قربت میکنم، این عمل صحیحه، گناه کردم برای ترک واجب اهم، اما این صحیحه. منتها بر مسلک ترتب، یعنی کاری که میرزای شیرازی کرده و بعد آقایون تبعیت کردن، عبارت از این است که برای مهم در ترتب امر درست میشه، یعنی بعد اسیان الاهم امر به مهم بر میگرده به فعلیت خودش، یعنی اسیان این خصوصیت رو داره که امر درست میکنه. تفاوت ترتب اینه، و الا قبل از قول به ترتب هم قائل بودن به صحت عبادت، این هم میشه مثل اونجا. این فرمایش مرحوم صاحب عروه است. و نکته اصلی در فرمایش مرحوم صاحب عروه، چون ما هم همین التزام رو داریم، البته با یه تفاوت که بعد عرض بکنیم، برای اینکه دلیلی که برای رفع آمده، این دلیل در اون حدی که تکلف برای مکلف پیدا میشه از ناحیه حرج یا از ناحیه ضرر، همون حد رو برمیداره، بیشتر از این که نمیتونه برداره. اینجا حکم ضرری شده، تکلف برای من ایجاد میکنه، حکم حرجی شده، تکلف ایجاد میکنه. به مقدار رفع تکلف، چون امتنانی دلیل امتنان بر عباده، به مقدار رفع تکلف، این تکلف با چی برداشته میشه؟ اگر شارع الزامش رو برداشت، آیا تکلف برداشته میشه یا برداشته نمیشه؟ چه نیاز هست برای اینکه ملاک رو برداره؟ بعد عواقبش هم، حالا ما در بحث لازرر مفصل گفتیم، اگر ملاک رو برداشت، بعد در اینجا دوباره ایجاد ملاک کردن این دلیل میخواد، یعنی در اینجا اگر حرج رفع شد ملاک رو در این حکم برداشته، دوباره اثبات ملاک اینجا دلیل میخواد. لازم نیست ما بپردازیم به اینها، به اون حدی که تکلف ایجاد میکنه، به اون حدی که زحمت ایجاد میکنه و امتنان اقتضا میکنه برداشتنش، او الزامه، بیشتر از الزام که نیست، الزام رو برمیداره. منتها ما حرفی داریم اینجا که بعد عرض میکنیم، این فرمایش مرحوم صاحب عروه در اساس درسته، منتها اینجا مرحوم نائینی رضوان الله علیه یک اشکال خیلی تند به مرحوم صاحب عروه دارن رضوان الله علیه، عرضم بزرگتون که حمله حیدری به قول ما. فرمایش مرحوم صاحب عروه، مرحوم نائینی رضوان الله علیه، در حاشیه همین کلام مرحوم صاحب عروه این است که لم یعرف ان هذا طلب المدعا ثبوته بعد رفع الوجوب استحبابی او نوع آخر. مرحوم صاحب عروه در این بیانش برای ما مشخص نکرده که این طلبی که ایشون میفرماید المدعا ثبوتو، این طلبی که اینجا هست میگه برداشته میشه بعد از رفع وجوب، این چی باقی میمانه وقتی طلب رو برداشت؟ طلب استحبابی باقی میمونه یا چیز دیگه؟ و کیف تولد ان رفع الوجوب ما لم یکن له عین ولا اثر سابق. ایشون برای ما هیچ معلوم نمی کنه که وقتی وجوب رو برداشتید، خب وجوب همون طلبه، وقتی شما وجوب رو برداشتید چی بعدش بخواد باقی بمونه؟ چی داشتیم قبلش که حالا وجوب رو برداشتیم، الزام رو برداشتیم، متتمه باقی بمونه؟ چیزی دیگه نیست. و کیف کان فمقتضا حکومت نفی الحرج و ضرر علا عدلت الاحکام، عدله لا حرج، عدله لا ضرر، دلیل حاکمه، دلیل حاکم مفسر دلیل محکومه، تفسیر بکنه دلیل محکوم را. این تفسیر این حکومت چیه؟ هو تقید و متعلقاتها به الله تکون حرجیه و الله تکون ضرریه، مقید میکنه که باید حرجیه نباشه. بعدشون میفرماید فلو تحمل هل مکلف، اگر مکلف اقدم علی الضرر، اقدم علی الحرج، گفت ما مشقت رو تحمل میکنیم، ضرر رو میکشیم، میریم حج رو انجام میدیم و عطا بالمأمور به کان لغوًا و فاسدًا و حرامًا تشریعًا ایزن لو کان بدائی امره و الله العالم. خب حمله هیدریه دیگه. ایشون میفرماید اگر تحمل این ضرر را، تحمل این حرج را و رفت و حج رو به جا آورد، در اینجا اولا کار لغوی کرده، کار بیخودی کرده، طلبی نداره، شاره جا مثلا رجحانی نداره اینجا به هیچ صورتی، فاسدن و حرامن، منتها نا این آدم ملاس فقیهه، حرامن نمیگه به مقتضای لازرر حرامن، میگه اگر این عمل رو به دایی قربی انجام بده تشریع، از باب تشریع حرام میشه، حرمت از لازرر نمیاد، از خود لاحرج نه، از باب تشریع میاد، چون این عمل لغو و فاسدیه که شارع هیچ نظری بهش نداره، شما به عنوان شارع، به عنوان اینکه شارع مطلوبشه بخوای بیاری، مطلوب شارع هم نیست، این تشریع حرامه و لذا حج به جا آورده نه تنها مجزی نیست، فرضیه به قصد قربت هم آورده یه عمل حرامی رو مرتکب شده با این زحمت. این فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه. خب این فرمایش مرحوم میرزا بر این اساس استواره که این که ایشون سوال می‌فرمایند که چی باقی می‌مونه اینجا بعد از این که الزام رفت، چه چیزی باقی می‌مونه. خب اینجا جای حرفه که جناب میرزا ما مکرر، حالا البته اشکال آقای حکیم، اشکال آقای حکیم هم اشکال حیدری داره به ایشون عرض می‌کنیم که جناب میرزا ما در اینجا قبلا از شما آموختیم و یاد گرفتیم مراحل حکم را و مراتب حکم را، ولو شما تابع صاحب کفایه نشدید که حکم چهار مرحله داره، اما دو مرتبه فرمودید، دو مرحله، یکی مرتبه انشاء، یکی مرتبه فعلیت. اما از شما شنیدیم که انشاء معلول ملاکه، ملاک رو مثل صاحب کفایه داخل در مراتب حکم نگرفتید، اما از علل حکم گرفتید، خب معلول حکمه. آیا شما در اینجا میخواید بفرمایید اگر انشاء، طلب انشاءه، اگر در این مرتبه ساقط شد، اون طلب، اون ملاک ادعای علل حکم، ملاک علت حکم، اونم ساقط میشه؟ اون ملاک دایی ساقط میشه؟ ملاک دایی اثبات رجحان میکنه. خب اگر ما به شما بگیم میفرمایید چی باقی موند بعد از رفع طلب، بعد از رفع طلب رجحان و ملاک دایی علل حکم باقی مونده، منتها خود طلب و خود الزام در اینجا، خود این طلب مانع داره لازرره، ولذا این معلول به قیام علته نمیتواند حادث بشه، اما خود علت که ضایع نمیشه، خود علت که زائل نمیشه، علت به انتفاع معلول که از بین نمیره، علت سر جای خودش هست و این علت همون ملاکه و همون رجحانه. حالا مرحوم آقای حکیم با بیان قوی تری از این بیان جواب میدن که انشاءالله میتونه برای فردا. السلام.